بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمین طبق تقسیمی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به سایر بزرگان فقهی ارائه کردند به 4 قسم تقسیم شده بود: مأمور بالاصل، مبات بالاصل، مأمور بالعرض و مبات بالعرض. اون قسمی که بیش از سایر اقسام بحث داشت همون مأمور بالعرض بود، یعنی اول این زمین مباط بود بعد آباد شد. منتها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این قسم سوم رو قبل از قسم چهارم ذکر کردن، بعد از اینکه چند سطری در باره قسم سوم بحث کردن وارد قسم چهارم شدن، دوباره برگشتن تتمیم قسم سوم را به عهده گرفتن که بحث طولانی است. نظم منطقی و سنایی اقتضا میکند اون بحث دامنه‌دار را آخر ذکر بکنند، نه اینکه چند سطری از قسم سوم را اول ذکر بکنند بعد وارد قسم چهارم بشن دوباره برگردن به اون قسم سوم. قسم سوم آن است که مأمور بالعرض باشد، یعنی مبات بالاصل بود، مأمور بالعرض است. این قسم که آباد شد چون هم محل ابتلا بود، مخصوصا در فلات عراق و ایران یک، و بحث احیای مبات و طرح این کتاب در حوزه ها رایج نبود، دو، مرحوم شیخ انصاری ناچار شد که این مباحث رو به مناسبتی تو کتاب بی بیارد، وگرنه جای کتاب بی حرفا نیست. محل ابتلای علمی مراجع بود یک، محل ابتلای عملی مسلمان ها بود دو، چه در حوزه عراق سه، چه در حوزه ایران چهار، و در حوزه ها هم مسئله احیای مواد اصلا مطرح نبود پنج، اینا باید فتوا جواب میدادن شش، ناچار شدن که رو تو کتاب بی بیارن، و یعنی الان کلی مباحث مربوط به کتاب احیای مواد است. اون روزها مخصوصا روزهایی بود که متفقین، جنگ جهانی اول بود، جنگ جهانی دوم بود، فتح بود، بعضی قسمت‌ها رو از دست می‌دادن، بعضی قسمت‌ها رو به دست می‌آوردن، به حال محل ابتلا بود. عراق هم که مفتوح الانوه بود، ایران هم که مفتوح الانوه بود، بخشی از عراق، بخشی از ایران اراضی بود که مسلمان‌ها با تو و رغبت اسلام را پذیرفتن، محل ابتلا مسلمان‌ها بود که این زمین بالاخره مال کیه. اینا ناشار شدن این بحث مبسوط عرض را در کتاب بی مطرح بکنن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چون یه همچه ضرورتی احساس نمی کرد این رو تو کتاب احیای مواد ارائه کردن، در بحث بی به صورت اندک این گونه از مسائل آوردن. غالب مسائل تحقیقی و تعمیقی احیای مواد آمده تو مکاسب تو کتاب بی. به همین مناسبت این فقهای بعدی هم مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم لاینائینی، مثل مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه به شاگردانشون، اینا هم احساس میکردن که ضرورت هست بحث میکرد. در قسم سوم که آخر الان به صورت قسم چهارم در آمده است، زمینی است که قبلا مباط بود الان مأمور است به عده آباد کردن، آیا ملک اون هست یا نه؟ اولا احیا مملک است یا نه؟ یک، اگر احیا مملک هست کسی که محیی است مالک است، چگونه ملک از او زائل می شود؟ زوال ملک گاهی با نقل قهری است، مثل بفروشه، اختیاری است مثل بفروشه هبه کنه مالنده، حالا یا با عوض یا بی عوض، گاهی قهری است مثل ارث که بمیره به ورثه برسه، یا قهریست از اون طرف که عده بیاین و از دست اینها بگیرن، اگه اینها آباد کننده ها کافر باشن و اونهایی که به دست می آورن مسلمان باشن که از او به عنوان مفتوح انوه یاد می شود. اینا وسائل نقل و انتقال است. در جریان احیا که هر کس که آیا کسی مالک می شود یا نه، احیا رو فل جمله مملک می دونن، مثل حیازت. یعنی اگر زمیر مرده رو، مواتی رو کسی آباد بکند، آبادیش به تصحیح او، اون تپه سنگریزه ها و تپه ها رو بردن، یک چاه و چشمه و قنات و نهر برش معین بکنند، دو این آباد میشه. آیا احیا مملک هست یا نه؟ آیا احیا مثل خرید و فروشه؟ بی مملک است، اشترا مملک است، یعنی چیزی را کسی را چیزی را فروخت مالک ثمن می شود، چیزی را خرید مالک مسلمان می شود. اسلام و کفر در خرید و فروش شرط نیست، مثل ذبیحه نیست که اگر مسلمان نبود این ذبیحه میشه مردار. در خرید و فروش، در سر، در اجاره، در مساقات، مزارعه، مزاربه و مانند آن، اسلام طرفین شرط نیست که اگر کسی مسلمان نبود مالک نباشد. در خصوص بیع مصحف و همچنین کتاب‌های دینی مطلبی بود که گذشت که بایع بود مسلمان باشد، مشتری بود مسلمان باشد اگر این قرآن به دست او میرسد. اما در سایر موارد اصل خرید و فروش مشروط باشه به اینکه بایع مسلمان باشه یا مشتری مسلمان باشه نیست. بیع نقل و انتقال هست، مبادلت و مال به مال، ولو کانا کافرین ملحدین و مانند. حالا مفتوح انبه مال زمین است که شخص خودش آباد کرده، بعد مسلمان ها در اثر نبرد ازش گرفتن. به هر تقدیر، آیا احیا مملک است یا نه؟ همونطوری که بی مملک است، اشترا مملک است، صلح و مزارع و سایر عهود مملک است، احیا مملک است یا نه؟ فیه وجهان. میگن چون این زمینی که موات بالاصل بود این مال امام است، چون مال امام است باید ببینیم برای کی تحلیل کرده. الناس مسلطون علی اموالهم، هم شخصیت حقیقی رو شان میشه هم شخصیت حقوقی رو. همونطوری که امام مسلط است بر اموال شخصی خودش، سلطه دارد بر اموال شخصیت حقوقی خودش، این مال مکتب است، مال امامت است، ببینیم برای کی تحلیل کرده. بعضی هم میگن احیا فی الجمله مملک است، نه بالجمله. بله ما قبول داریم حیازت، احیا حیازت هر دو مملکن، اما فی الجمله. چون حیازت میخواد بره مار کسی رو بگیره، اگر چونچه کنار دریاست، اگر چونچه جنگل است میخواد هیزم جنگل رو بگیره، اگر میخواد معدن نفت و نمک است بگیره، مار کسی رو میخواد بگیره؟ برای اینکه مال امامه بالاخره. مگر اینکه اونا در بخشی بگوین ما تحلیل کردیم جز مباحات اولیه است و اصلا ملک کسی نباشه، وگرنه مال امام رو داره میگیره، مال مکتب رو داره میگیره. اگه مال مکتب رو میگیره باید ببینیم که سعه و زیغ اون اذن چقدره. چون بعضی از روایات دارد که انها لکم ایها المسلمون، یک در بعضی از روایات صدرن و زیلن دارد که محللتون لشیعتنا، دو پس معلوم می شود که اسلام اون آباد کننده شرط است، یک بالاتر از او تشیع و معتبر است، این شخص اگر احیا کرد مالک می شه. لیکن اون بحثی که از سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه گذشت که با ارجاع روایات بعضها به بعض به این نتیجه رسیدن که این امضای همون غرایز اغلاست، هر که آباد کرد مالک می شه و هو الحق. من رو با اشمام تو سن رضوان الله فهمد که بعضی ها اونچنان افراد کردن، گفتن و آزالله امام حق ندارد به کافر اجازه بدهد که زمین را احیا کند و مالک بشود. احیا مملک از فعل جمله، نه بل جمله، یعنی به نحو موجب جزئی است نه موجب کلی. یک، احیا کننده باید مسلمان باشد. دو، بالاتر اسلام تشیع داشته باشد. سه، و امام معاذ الله حق ندارد که بگوید کافر این زمین را آباد کرد ملک او میشه. این طبق فرمایش ایشون دارد که افرت بعض هم اینا خیال کردن این حکم است، حکم شرعی، حکم شرعی فقهی اولی است، نه حکم ولایی و حکم حکومتی. لذا گفتن امام حق ندارد، مثل که امام حق ندارد بگید که نماز ظهر دو رکعت است، سه رکعت. بله امام مشرع نیست، اما احکامی داریم، احکام اولیه فقهی، یه سلسله احکامی داریم، احکام حقوقی. کسی که به یدهی عقدت الحکوم است، کار به دست اوست، حق اوست. حق ندارد یعنی چی؟ اگر خودش فرموده باشد که به ما نگفتن یا به ما گفتن این کار را نکنید، بله. اما ما به تعبیر مرحوم آشرامسن بگیم به این که امام حق ندارد بگوید به این که کافر اگر آباد کرده است مال او می‌شود، این درست نیست. پس امر اول این است که احیا فعل جمله مملک است. بعد وقت جلوتر میریم میبینیم بل جمله مملک است، هر کس آباد کرد معلوم میشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید چون گستره این بحث به عهده احیای موات است و همه ادله اینجا حضور و ظهور ندارد، ما علل مبنا بحث میکنیم. بنابر این که اسلام آباد کننده شرط نباشد، هر کس آباد کرد مال او می شود، چه مسلمان چه کافر. اگر مسلمان آباد کرد که ملک تلق او می شود، یک، و زوال ملکیت هم یا به نقل اختیاری است که بفروشه یا هبه کن، یا به نقل قهری است مثل که بمیره به ورثه برسی، یا به تروبل خراب است علی قولن. حالا زمینی اگر در اثر رانش زمین یا ریزش کوه یا خشکسالی مداوم از حیز انتفاع افتاد ویران شد، علی قولن این زمینی که خراب شد از ملکیت مالک بیرون میاد. لکن قبلا گذشت به این که صرف ویرانی باعث قطع علقه ملکی بین مالک و مملوک نیست، صرف این که زمین حالا بالاخره ویران شده، کوه از بالا ریزش کرده آمده، خب آمده. این چنین نیست که این نظیر ارتداد باشد که رابطه ملک و مالک قطع بشود، که صرف ویرانی نیست. اما اعراض اونطوری که بعض آیون گفتن که خود نفس اعراض باعث قطع علقه نیست، این سخن ظاهرا ناسواب است. برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، یک، الناس مسلطون علی سلسنتهم، دو، چون هیچ کدام از این دو قاعده تعبدی نیست، هر دو امضایی است و بنای عقلا هم بر اینه که هم بر مالشون مسلطن، هم میتوانن از این سلطه صرف نظر کنن، بر این سلطه مسلطن، لازم نیست به کسی ببخشن. همین که از این ملکشون اعراض کردن رابطه قطع می شود. این چه این نیست که بگوین هر کس گرفت مال او که بشه یک بخشش عمومی، که بگن این تصرف کرده، اعمال سلطنت کرده. نه خیر، می تواند سلطنت رو اعمال بکند، می تواند بر این سلطنت سلطنت داشته باشد، بگد کلا من صرف نظر کردم. پس اگر آباد کننده مسلمان بود، این ملک تلق او می شود و از ملکیت بیرون نمی آید مگر به نقل اختیاری یا قهری یا ویرانی علی قولن یا اعراض، اعراض به تمام معنا. اما اگر کسی در اثر یه سلسله حوادثی زمینی که قبلا موات بود بعد آباد کرد، یه انقلابی شد و مشکلاتی برای بعضی پیش آمد و اینا 20 سال 30 سال کمتر و بیشتر مهاجرت کردن، حالا یا ترسیدن یا علل و عواملی وادارشون کرد که از این سرزمین بیرون برن. اگر این زمین را خودشون آباد کردن یا پدرانشون آباد کردن، این ملک طبق اونهاست، برو بعد 30 سال برگردن. اگر دیگران آباد کردن، کشاورزان آباد کردن و اینها از اونها با بیع شرعی خریدن، این ملک حلال اونهاست، برو بعد 30 سال برگردن. اگر کشاورز آباد کرد و اینا به زور گرفتن، خب بله، ملک اینا نیست. چه برگردن چه بر نگردن، چه برون چه نرون، چون بالاخره این زمین مواطی بالاصل را انسان یا خودش بود احیا کنه یا از احیا کننده بخرد. اگر نه این بود نه اون، بلکه از احیا کننده به زور گرفت. اگر ما شک کردیم که آیا به زور گرفته یا با نقل شریف رسیده است، ید ار اماره حجیت است. این هم مسئله چهارم. ید هم در جایی است که این شخص دارای ید باشد. بیان ذلک تو قاعده ید منازه کردی. تمام این بازاری ها یدشون محترمه. وقتی کسی دارن خب مسلمانن. تو مغازه شخص ید دارد. من استولا علی شیء من فهو له ید اماره ملکیت. اما قاچاقچی ید ندارد، سارق ید ندارد، اماره ملکیت نیست، چون هر چه در دست دوست مال مردمه. گاهی ممکن است یک کسی چیزی بو بدهد. این ید، این که میگن اخبار ذل ید در طهارت حجت است، یک. ید ذل ید در معاملات حجت است، دو. اون تو معامله عبادات، این تو معاملات مال کسی که داره دست است. یه آدم لاابالی که پاکی و نجاسی برای امت رو میکنه، اون دست نداره اصلا. که یه سارق، قاچاقچی، معتاد، این اصلا دست ندارد. که تا شما بگید این ید اماره ملکیته، این تا ببینه میدوزه. اون هم تا دستش برسه یا پاکی و نجاسی برش بیتفاوته. شما میشناسی رو؟ اگر یه همچه آدم رو میشناسی، اخبار زلیت حجت است، نه اخبار این است. ید ندارد، ید اماره ملکیت است تو معاملات. اما یه آدم سارق است، ید ندارد. یه وقت است یه مالک است که خودش و آبا و اجدادش همه به زور از کشاورزا مال میرفتن، یعنی ید ندارن. پس مسئله اولینه، اگر خودش آباد بکنه مال اوست، ولو دو سه دهه نباشه. دوم اینه که از آباد کننده و احیا کننده این جنگل ها و منابع طبیعی بخره، مال اوست. سوم اینه که ما پدرش آباد کرده یا پدرش خریده به او ارث رسیده، مال اوست. این 3-4 دهه هم نباشه، بعد از بیادم خب ملک شرعی اوست. اما اگر نه، کشاورز آباد کرده، این به زوری که داشتن قبلا از اینا گرفتن، این یه علامت حجیت نیست. اگر شک کردیم که اینو آیا از راه حلال به دست آورده یا از راه حرام، ید اماره ملکیت است و شرعا مالک است. اگر نه، این شخص جزء کارپردازان پهلوی سابق بود که دستش به هرچی میرسید میگره، یعنی ید ندارد. مثل قاچاقچی ید ندارد، مثل آدم سارق ید ندارد. اینها اگر چیزی در دست یک سارق باشه که نمیشه خرید، که با کدوم اماره. اینها که ید اماره ملکیت هست، هم جز امور تعبدی که نیست، جز امضاییات است. بنای و قلام بر اینه که اگر یکی سارق باشه چیزی داره عرضه میکنه، یه موتوری داره عرضه میکنه، میگن نمیدونی مال اوست یا نه. اگر یک کسی کارش سرقت است، این داره یه وسیله نقلیه میفروشه، خب کسی ازش نمیخره مگه آدم لاوبالی. پس این مسئله که اگر چون چه کسی اول انقلاب زمینی داشت و بعد فرار کرد و بعد دو دهه یا سه دهه مثلا رسید و بگه من سند داره بر من است، این 5-6 تا فرد داره که حکمش روشن. به هر تقدیر اگر آباد کننده مسلمان باشه حکمش اینه، و اگر آباد کننده کافر باشه و ما اسلام احیا کننده را شرط بدانیم کما ذهب الیه بعضون، این مالک نمیشه، این ملک امام سلام الله علیه است، منتها حالا زحمتی کشیده ممکنه حق داشته باشه. اما اون روایاتی که دارد که ما زمین رو از یهودی بخریم چطور است، از مسیحی بخریم چطور است، اینا خوب شفافه که اینا مالک میشن به وسیله ما. اینا رو حل بکنیم، فرمایش مرحوم خود رضوان الله که اینا داره سرقفلی میخرن. ایشون تو تقریراتش هست که همون طوری که در فارسی میگن حق تصرفی سرقفلی، اون روایاتی که دارد ما از اهل ذمه، از یهودی، از مسیحی زمین را که آباد کردن بخریم یا نه، حضرت فرمود آری، این معنیش نیست سرقفلی شه بخرید، تصرفی شه بخرید. خب خیلی خلاف ظاهره دیگه.
ما اون روایاتی که میگیم مال مسلم یا شیعه تغییرش میزنه، اولا و به ذات زمین مال مسلم و شیعه، ثانیاً و بالعرض کافر مالک میشه با احیا.
نه، اگه تغییر میزنه دیگه میشه وحدت مطلوب و اسلام آباد کننده شرط دیگه. منتها فرمایش مرحوم ناینی بود اینه که مثبتین اند و تغییر نمیخواد. سیدن استاد نقدی داشت که این نیازی به اون تلاش و کوشش نیست که مرحوم ناینی طی کرده. این بحثا که قبلا گذشت، مرحوم ناینی فرمودن که اگر منظور صرف الوجود باشه جای تغییره، منظور مطلق الوجود باشه جای تغییر نیست. یعنی اگر وحدت مطلوب بود جای تغییره، تعدد مطلوب بود جای تغییر نیست. و نتیجه گرفتن که اینا مثبتینند و مطلق الوجود مطلوب است و جای تغییر نیست. یه دلیل میگوید به این که من احیا ارزن میتتن فیلا، یه دلیل میگوید که ایما مسلمن احیا ارزن میتتن فیلا، اینا منافی هم نیستن که. چرا عمل؟ اون عمل عبادیشون است که سرابین بقیه است، وگرنه خرید و فروش جایزه دیگه. تو همون روایاتی که خوندیم از حضرت سوال میکنن که ما میتوانیم زمینی را که ذمی آباد کرده ازش بخریم، فرمود بله. ای رو مرحوم شیخ انصاری و امثال زاری نه هم پذیرفتن که اگر کافر آباد کرده باشه و این کافر در بلد اسلامی داره زندگی میکنه، جز مستأمنان است، در پناه دولت اسلامی است، از امنیت اسلامی برخوردار است، این هم بنابراین که اسلام شرط نباشد در احیا، این هم مالک میشه. و لا یزور ملکو الا به ناقل اختیاری او قهری، یا مطلقاً از دستش بگیره. و اگر کافر در بلد کفر بود و احیا کرد و ما اسلام الحمدلله آباد کننده را شرط ندانیم، اونجا مالک میشه. ملکیت امر بین المللی اسلام است. اسلام هم احکام محلی داره، مثل خانوادگی و اینها، ارث و اینها، یه احکام منطقی داره که با یهودی ها چیر باشیم، با مسیحا چیر باشیم، با مجوس چیر باشیم، یه احکام بین المللی داره. این قسم سوم یعنی با مرتدها، با کمونیستها، با مارکسیستها چی رفتار بکنیم. اون احکام بین المللیش نظیر خرید و فروش، نظیر وفاء به عهد، این چنین نیست که کسی تعهد سپرده، عهدی رو کرده با یک کشور کمونیستی، بگی حالا اینا که ملحدن من خلاف بکنم. خیر، این حرام است. المؤمنون عند شروطهم، نه عند شروطهم مع المؤمنین. مؤمن کنار شرطش هست، برو طرفش یهودی اهل کتاب باشه یا کافر حربی باشه. وفای بعهد اینه، ادای امانت اینه، در خرید و فروش اینه. اینا جز احکام بخش سوم اسلام است، احکام بین‌المللی. اون مسائل ذمه و امثال ذلک مال منطقی است. این احکام ارث و نماز و روزه و اینها احکام محلی است، به اصطلاح حوزه اسلام است و حوزه توحید است و حوزه انسانیت. اون حوزه انسانیت ملحد و موحد یکسانند. احیا از همین قبیله، احیای مواد از همین قبیله. من احیا ارزن میتتن فیلا، شیلات دریا همینطوره، سید هوا همینطوره، سید حیوانات کوهی همینطوره، هر کسی که از مالو همین ائمه فرمودن من احیا ارزم میتنه و اله دیگه. بعد فرمودن وقتی حضرت ظهور کرد از اونا میگیره، وجود مبارک حضرت که ظهور کرد یا از اونها تسق و خراج و اینا میگیره یا اصل زمین رو میگیره. اگه اونا اسلام آوردن که خب در دستشون باقی است. خب امام سلام الله علیه هم به یده عقدت المکتب است. این مکتب اصولا مثلث است، له از لا اون ثلاثه. یه انما المؤمنون اخوه داریم، یک یا اهل کتاب تعالی الی کلمت سباین بیننا و بینکم داریم، یکی لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین داریم. هر سر قرآن داره دیگه، اون محلیش قرآن گفته، منطقیش قرآن گفته، بین المللیش هم قرآن گفته. هر سه طایفه، یعنی سه طایفه آیات در قرآن کریم است مال گسترش اسلام، که ما در حوزه مسلمان ها چی رفتار بکنیم، در حوزه توحید چی رفتار بکنیم، در حوزه بشریت چی رفتار بکنیم. نه نه نه، مثلا اخلاقی نیست. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم اخلاقی نیست. امام هم امام همین حوزه اسلامی است دیگر. ما فرمایش اسلام را از قرآن داریم، از اسرت. خود اینها فرمودن به این که اگر یهودی به شما زمین فروخت بخر، ما بگیم یعنی سرقفری رو بخر. اون که وجود مبارک حضرت میاد که مثل خضر عمل خضر میکند، نه بساس شریعت. خیلی از کارهایی که وجود مبارک حضرت آمدن انجام میدن، این نظیر پیغمبر اسلام نیست که فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات. گاهی نظیر کار خضر رو انجام میدن که شروع میکنه قطعت نفس زکیتا بغیر نفس، گاهی اونجور عمل میکنه حضرت. اگر کسی بخواد جهان رو اصلاح کنه باید کار خضر هم بکنه در کنارش، و حضرت که آمد اینجور کار میکنه. بله، ولی الان اباحه کردن. الان به تعبیر سیدنا استاد امام رضوان الله علیه اباحه کردن لکل بشر. بنابراین اسلام شرط نیست. حالا اگر اسلام شرط نبود، مرحوم شیخ اینجا دارد بنابر مبنا، اما اون راهی که قبلا گذروندیم اسلام شرط نبود. هر کی آباد کرد مرحوم میشود، و اون روایت هم که دارد از یهودی و مسیحی میتونی بخری. اگر این کافر در بلد اسلامی باشد، حکم مسلمان را داره، چون در پناه دولت اسلامی است دیگر. تو قانون اساسی ما هم این مستعمین آمدن، الان کم نیستن کفاری که تو ایرانن، از همه مزایای این کشور دارن بهره میبرن. معاملاتشون، حقوق هر شهروندی که بر هست دور هست تو این کشور، مسلمان هست، یهودی هست، مجیسوسی هست، مسیحی هست، ملحد هست، همین فدایان خلق، اون اقلیتشون دست به اسلحه بردند و گرفتار شدند. اون اکثریتشون که نه خدا رو قبول دارن، نه قیامت قبول دارن و کمونیست محضن و در پناه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن دیگه. دانشگاه برشون هست، آموزش پرورش هست، همه مراسمی که مسلمان دارن اونام دارن، مزایایی که دارن دارن. اینا در پناه دولت اسلامی هن. اینا به اصطلاح جز مستأمنین هن، یعنی در امنیتشون رو اسلام باید تعیین بکند، با اینکه هیچ چیز قبول ندارن. تو قانون اساسی ما هست عمل همه هم همینه. اینطور نیست که اگه کسی اسلام قبول نداشت، خدا و پیغمبر قبول نداشت، در چون در بانک در پناه اسلامی است دم هو هدر. نه خیر، تو محارب نبود دمه حرام. خب اگر چون که اینجور است، یک کافریست، کافر حربیست، منتها در حوزه اسلامی داره زندگی بکند، آباد کرد معلوم میشه. و اگر در خارج بلاد اسلامی داره زندگی میکند، اونگاه سخن از جنگ است و صلح است و امثال ذلک. فان صوله علی او صاله علی، اگر توان و رغبتن ایمان آوردن، خب مثل مسلمان است و ملک مال اوست و حلال است و تا اون ناقل های قبلی نیامده از دستش نمیاد. مثل بخش از عراق اینطور است، بخش از ایران اینطور است. ایران که همه جاش با جنگ اسلام بده، اینا از دست سلاطین قبلی به سطوح آمده بودن، همین که مسلمان ها آمده بودن بخش وسیعی از ایران توأن و رغبتن اسلام را پذیرفتن. این چی نیست که همه قسمت های ایران مفتوح الانوا باشه، بخش وسیعی از ایران قابل توجه اینا توأن پذیرفتن. اگر جنگ میشد که این امپراتوری بود ایران، ایران بخش وسیعی از افغانستان عرض کنم که جز ایران بود. این که میگیم آخوند خراسانی مگه خراسان خاک ایران بود؟ هم شرقیش هم غربیش. بعدها اربن اروا شد، این خراسان شرقی جز افغانستان شد، خراسان غربی جز ما شد. وگرنه آخوند خراسانی آخوند حروی دیگه، افغانیست دیگه، رضوان الله علیه ساخت سب کفایه. این که میگیم خراسانی برای که خراسان خاک ایران بود. خراسان به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد، خراسان شرقی تو افغانستان شد، غربیش به عهده ما. کل این فلات مال ایران. اون روز در خاورمیانه یه قدرت داشت شرق این خاورمیانه، یه قدرت هم تو غرب خاورمیانه. قدرت اساسی شرق خاورمیانه مال امپراتوری ایران بود، قدرت اساسی غرب خاورمیانه مال امپراتوری روم بود. بیش از دو کشور در این سرزمین نبودن که حجاز هم در وسط مثل حمزه وصل بودیم بیچاره، نامی نداشت. اینکه تو بیانات نورانی هست، امیر تو نهج البلاغه، تو خطبه قاصی هست که کسرا ها اکاسره و قیاسره. اون روز تو خاورمیانه غیر از کسرای ایران و قیصر روم قدرتی نبود. فبود اینا آمدن این حجاز گرفتن بالاخره. اکاسره و قیاسره، فقط نام این دو امپراتوری میبره. خب این امپراتوری در برابر اعرابی که هیچ نداشتن چی رو مقاومت کردن؟ اکثری مردم از ظلم این کسره ها به سطوح آمده بودن اسلام رو پذیرفتن. وگرنه این جمعیت فراوان با داشتن همه تجهیزاتشون چگونه چهار تا عرب رو نمیتونستن برونن؟ اینا تشنه اسلام بودن، اینا پذیرفت. بنابراین بخش وسیعی از این سرزمین، سرزمین است که اسلام را با صلح و تو و رغبت پذیرفت و ما به ملک تلق اونها شد. پس اگر که سرزمینی رو کافر آباد بکنه، در بلد اسلامی نباشه، بعد با آمدن اسلام با تو و رغبت خودش مسلمان بشه، این ملک تلق اونست. ولی اگر اسلام سرزمین رفت و اونا مقاومت کردند و اسلام دفاع کرد و با قهر و غلبه اون منطقه را گرفت، اگر به اذن امام معصوم علیه السلام باشد میشه مفتوح الانوا و میشه ملی، نه مال امام. ملی یعنی ملی. قبلا گذشت که املاک یا شخصی است مثل زمینی که خود انسان بخره، یا مال امام است مثل انفال، مثل دریاها و امثال ذلک که مال امام است، یعنی مکتب مثل سهم امام که مال امام است، یا نه مال ملت است الی یوم القیامه. این زمین ها رو میگن ملی است، اراضی مفتول انوه. متولی البته امام سلام الله علیه هست، مثل این که متولی موقوفه شخص معین است، یعنی مال امام نیست، متولی است برای برقراری نظم. پس اگر این زمین آباد شده کافر باشد در بلد کفر و بعد با تو و رغبه اسلام بیارد، این هم مثل زمین است که مسلمان است که زمین خودش آباد کرده باشد، ملک تلقه است و از او زائل نمی شود مگر به همون امور گذشته. و اگر با تو و رغبت اسلام نیاورد، مقاومت کرد و نه در برابر دین تجاسر کرد و تجاوز کرد و دین دفاع کرد و او رو دستگیر کرد و سرکوب کرد، این زمین اگر چنین کاری به اذن امام معصوم سلام الله علیه باشد میشه مفتوح الانوا. وقتی مفتوح الانوا شد مال امام است. فتحصل زمین معمور بعد الموت که قبلا موات بود بعد آباد شد، این یا آباد کنندش مسلمان است یا نه. اگر آباد کنندش مسلمان باشد که زوال ملکیتش به اون امور یاد شده است، و اگر کافر باشد اون کافر یا در بلد اسلامی زندگی میکند یا در خارج از بلاد اسلامی. اگر در بلد اسلامی زندگی میکند که حکم مسلمان را دارد از در مسائل مالی، اگر در خارج اسلام برادر مسلمان زندگی میکند یا با تو و رغبه اسلام میآورد که مثل مسلمان میشود، یا نه دفاع حمله میکند، تجاسر میکند، تجاوز میکند و اسلام دفاع میکند و زمین را از دستش بر او مسلط میشود، چه این سرزمین دیگه میشه ملی. این بحث دامنه داریست مرحوم شیخ مطرح کرده، نظرات فقهای بعدی هم مطرح میشه تا به جنبندی برسیم انشاءالله. والحمدلله.